أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرضه بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وغيدا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها طبيلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها اللهم صل على أمتك وابنة النبي زوجة وصي النبي صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت بقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. في شكاه المقدس ومنبر بيبي دعاء لم هزت الصديقية كبرى فاطمة زهرة سلام الله عليها صلوات بلندي تقدم. دیشب مسئله ای رو ما عنوان کردیم که پاره سوالات رو پیرامون اون بحث ایجاد کرده. من خلاصه آنچه دیشب رو عرض کردم یک بار دیگر تکرار میکنم، تکمله ای هم دارم و بعد سوالی که مطرح شده اون سوال رو هم عرض کنم و به او بپردازم. دیشب عرض شد که اگر ما چیزی رو از حیوان بخوایم مصرف کنیم، از اجزای حیوان، منتها اون اجزایی که بعد از مردن حیوان از او گرفته میشه، مثل گوشت، مثل چربی ها، پیه، دنبه او، استخوان او، کله پاچه‌اش، نمیدونم این چیزاش و همینجور پوستش، چرمش، این چیزها رو ما بخوایم استفاده کنیم و نه چیزهایی که در حال حیات ازش گرفته میشه، مثل شیر و پشمی که ازش جدا میکنن، این چیزهایی که پس از مردن حیوان ازش میگیرند در صورتی که خوراکی باشه باید ما احراز کنیم که مزکاست این حیوان. یعنی چی؟ یعنی عملی روی این حیوان انجام شده در حال زنده بودنش که جایز شده حالا خوردنش و پاک شده با اون عمل که روی او انجام شده. مثلا در مورد حیواناتی که ما بیشتر با اونها سر و کار داریم باید احراز کنیم که چهار رگ گردن او بریده شده و مسلمان هم این کار کرده، رو به قبله هم کرده، بسم الله هم گفته، با چاقوی آهنی هم این کار کرده، از جلو هم سر بریده نه از پشت، و بر طبق نظر بعضی فقها ها چاقوش هم اینقدر جلو نبرده که نخواهش رو قطع کنه، و حیوان هم اگه مشکوک بوده که زنده است یا نیست باید یه دست و پایی بعد از این ذبحش باید زده باشه. باید ما اینا احراز کنیم. گفتیم احراز دو جوره، یه جور احراز وجدانیه، یعنی ما اطمینان میکنیم که این حیوان این عملیات روش انجام شده. یه احراز هم احراز تعبدیه، یعنی دین به ما گفته اگه این علامت بود در این گوشت یا در این چربی، تو این کله پاچه مثلا اگه بود، تو قبول کن که این مراحل روی او انجام شده. این معنی احراز تعبدی. گفتیم این دو، یکی از این دو علامته، یا این که از دست مسلمان بگیرید، چه در جایی که مسلمان نشینند و چه در جایی که مسلمان نشین نیستند، و دوم این که این گوشت رو یا این کله پاچه رو یا این چیز دیگری که مثال زدیم، اینها در بازار مسلمان ها، یعنی در منطقه مسلمان نشین این تهیه میشه، یا بدونیم اگه در سرزمین کفر الان هست این گوشت یا این چیزا از سرزمین مسلمان نشین رفته اونجا، ولو این که الان تو این شهری که مسلمان نشین هستن ما نمیدونیم اصلا این بنده خدایی که ازش میگیریم مسلمانه یا نه، بلکه ما حتی ممکنه بدونیم کافر هم هست، منتها الان توی شهر مسلمان نشین ما هستیم. این احراز رو میگن احراز تعبدی. البته این دو شرط در فرضیه که ما احتمال اغلایی بدیم که این حیوان روش این عملیات انجام شده، ولی اگه اطمینان داریم که نه همین مسلمانه رفته از همین گوشتای تو بازار کفار برداشته و آورده داره میده به ما، چنین اطمینانی اگه باشه این کفایت نمیکنه. بحثی که دیشب گفتیم این بود. این در مورد خوراکی هست. تکملش رو عرض کنم، اگر ما پوست یا چرم رو بخوایم استفاده کنیم، این استفاده اگه برای غیر نمازه که خب مشکلی نداره، ما لزومی نداره چیزهایی که حتی عین نجاست هستن ما ازشون پرهیز کنیم. یقینا یه چیزی نجسه ولی میشه ازش استفاده کرد. استفاده از این پوست یا چرم برای دو جا مشکل ایجاد میکنه، یعنی باید ما شرطی رو رعایت بکنیم. یکی این که ما بخوایم او رو پاک بدانیم، دوم این که این رو بخوایم در نماز استفاده کنیم. مثلا چرمی رو میخوایم تنمون کنیم، کت چرمی میخوایم تنمون کنیم، یا حتی کمربند چرمی میخوایم ببندیم به کمرمون و وایسیم نماز بخونیم، کیف چرمیه میخوایم تو جیبمون باشه و نماز بخونیم، با فرض اینکه چرم طبیعیه داریم بحث میکنیم. اگر نمیدانیم چرمش طبیعیست یا چرمش طبیعی نیست، حالا آقایونی که واردن مثل طایفه سعیدیان، خب اونا نمیتونن خودشونو به اون را بزنن، میدونن که این طبیعیه یا غیر طبیعیه. اما ماها که بنده ای که سررشته ندارم، لازم نیست که بیام بپرسم از حاج سنای سیدن که این چرم طبیعیه یا نیست. ایشالله که نیست و میتونم ازش استفاده کنم، اون هیچ. اما در فرضی که بدانند که این چرم طبیعیه، در این صورت بخواد استفاده بکنیم مانعی نداره، ولی برای نماز و برای طهارت و نجاستش یه مسائلی وجود داره. مسئله‌ای که وجود داره اینه که بعضی از فقها، من مسئله رو اینجوری توضیح میدم که قدری شاید امیدوارم سهل و تناولتر و راحتتر باشه فهمش، اون چرم یا پوستی که ما در جریانیم احراز تعبدی یا احراز وجدانی داریم که این حیوان روش اون عملیات انجام شده، اون که پاکه و تو نمازم میشه استفاده کرد. یعنی حیوانی که خودتون بالا سرش بودید و ذبح کردن پوستش رو در اردن، خب این پوستش پاکه یقیناً و مشکلی نداره. اگر این پوست رو از مسلمانی هم میگیرید، یا این چرم رو از مسلمانی میگیرید، یا در بلد مسلمان نشین، در منطقه مسلمان نشین تهیه میکنید، احتمالاً بدید که اینجا این چرم تهیه شده، این هم که هم پاک هم برای نماز میشه استفاده کرد. مسئله میماند در مورد اون چرمایی که ما یا در سرزمین مسلمان نشین تهیه نمی کنیم، مثلا رفتیم چین اونجا میخوایم چرم تهیه کنیم، یا اینکه اگر در سرزمین مسلمان نشین هم تهیه میکنیم، میدونیم از چین آمده مثلا اینجا و اطمینان هم داریم که وارد کننده نرفته تفحص کنه که این خلاصه مال کدوم منطقه چینه، آیا خلاصه مسلمان نشین بودن یا نه، این وارد کنندش دنبال پولش بوده نه دنبال بقیه چیزا، چون بقول بعضیا گفت یه عده هندونه رو برای خنکیش هم میخورن، فقط برای حرم حلالیش حرم بودنش نمیخورن. جریانی داره گفتن کسی داشت مارمزون هندونه میخورد روز مارمزون، بهش گفتن نخور که حرامه، که من بخاطر حرم بودنش که نمیخورم، بخاطر خنکیش بخورم. یه عده‌ای هستن که خلاصه هندونه رو به خاطر خنکیش هم میخورن، چرم رو وارد میکنن به خاطر پولش. والله حالا این حرام حلاله به ایناش خیلی کاری نداره. پا پاک نجسه، اینش رو خیلی ترتیب اثر نمیده. حالا ما پس سوال اینه، اگه چرمی میدونیم مال ژاپنه، مال چینه مثلا، یا مال ایتالیاست، انگلستانه، اینجایی که عمده سکنه او مسلمان نشین نیستن، یا اگه تو ایران تهیه شده میدونیم از اونجاها اومده، ما با این چرم چه معاملهی بکنیم؟ آیا پاکه یا نجسه؟ این یک سوال. دو، آیا میشه باش نماز خوند یا نمیشه نماز خوند؟ این هم سوال دوم. مسئله تو اینجا اختلافیست بین فقها. ها بعضی مثل استاد ما آقای وحید و استاد دیگر ما مرحوم آقای تبریزی و مشهور فقها ها این چنین چرم های رو هم نجس میدونن و هم میگن نماز با او جایز نیست. این چرمایی که از اونجاها اومده، درسته؟ مرحوم آقای خویی میگفتن و فتواشون این بود که این چرما نجس نیست، ولی باش نماز هم نمیشه خون، هم نجس نیست هم باش نماز نمیشه خون. یعنی اگه شما کفش رو پاتون کنین، این کفش مثلا در ایتالیا ساخته شده، چرمش هم طبیعیه، پاتون تو این چرم، تو این کفش چرمی عرق کنه، حسابی هم عرق کنه، جوری که پس بده عرق پا به چرم، اگر این چنین بشه، آقای خویی میگفتن پاتون نجس نیست، میتونید وضو بگیرین، اما با این کفش نماز نمیتونید بخونید. شما کفش هم میشه نماز خون، ولی مشکلی نداره، ما نمیخونیم ولی باعث سجده نمیشه کرد، ولی تو پای شما تو کفش بشه میتونید نماز بخونید، بلکه نماز مستحبی تو راه رفتن و ایسان با کفش باید بخونید. به هر صورت ایشون میگفت با چرم، با چرمی که از مثل مثلا ایتالیا یا جای دیگه اومده، اگه شما احتمال ضعیفی، البته این احتمال باید اوغلایی باشه، احتمال ضعیفی بدید که این چرم از حیوانی تهیه شده که اون حیوان به طریق شرعی ذبح شده، اگر چنین احتمالی رو بدید کافیه، میتونید معامله طهارت کنید ولی باش نماز نمیشه بخونید. یعنی اگر شما احتمال بدید که این چرم مثلا از ترکیه صادر شده باشه به ایتالیا و تبدیل شده باشه به این کفش یا به این کاپشن و بعد اونا فرستادن اینجا، اگر چنین احتمالی رو بدید ولی این احتمال ضعیف هم باشه، ایشون میگه این چرم پاکه ولی نماز باش نمیشه خون. آقای وحید میفرماین این هم نجس هم باش نماز نمیشه خون. آقای سیستانی نظرشون در این مسئله اینه که هم پاک هم میشه نماز خون. این مسئله مربوط به چرمای خارجی، چرمای خارجی که ما احتمال نمیدیم. بله ما ببخشید، چرمای خارجی که فقط احتمال میدیم که از سرزمین مسلمان نشین رفته باشه اونجا، یا یه مسلمانی اتفاقا این گاو مخصوص، این گاو خاص رو و طریق شرعی مثلا ذبح کرده باشه. این آقایون میگن، مشهور میگن هم نجسه هم باش نماز نمیشه خون. آیه خویی میگفتن نجس نیست ولی نماز هم باش جایز نیست. آقای سیستانی هم نماز رو جایز میدونه هم میگه نجس نیست. این مسئله به دنبال اونها. چرمایی که بند ساعته از همین قبیله، توجه میفرمایید، اگر چرم طبیعیه و میدونید که این چرم مثلا مال سوئیسه، این ساعت ساعت سوئیسیه، اگر این چنینه، آقای وحید میگن اگه دستتون عرق کنه دستتون نجس میشه، و همینجور مرحوم آقای تبریزی و مشهور فقها هم فتواشون همینه و اینم مطابق احتیاطه. نماز هم بخواید بخونه باید در بیارید تو جیبتون، هم نمیتونید بذارید، چون میته است و اجزای میته همراه با نماز گذار نباید باشه، باید بذارید بیرون، نمازتون رو بخونید، بعد از نماز ببندید. آقای خویی میگفتن که اینو باید باز کنید، شما باش نماز نمیتونید بخونید، ولی اگه دستتون عرق کرد مشکلی برای نمازتون ایجاد نمیکنه، آقای سیستانی میگن نه نجسته، نه مشکلی برای نماز ایجاد میکنه. خب این مسئله ما و تکمیل شب گذشته. حالا به محضر مقدس والده بزرگوار امام عصر علیه السلام، قبل از اینکه ما سوال رو بگیم و جوابش بگیم، با هم یک صلوات تقدیم کنیم. سوالی که طرح شده راجع به بحث اثر وضعی است در این موارد مشکوک، به خصوص در مورد خوردنی ها، که آیا این اثر وضعی که میگن درسته یا نه. یه نکته ایست در ذهن خیلی از متدینین این سوال مطرحه. بعضی هستن اصرارم دارن بر روی این نکته که اگر خدا گفته حلاله، دیگه معنا نداره که اثر وضعی نامطلوب داشته باشه. بعدم میگن این حرفا ساخته عرفا و نمیدونم متصوفه و این حرفاست، عین اثری ازش در آیات و روایات نیست. این هستن بعضی از افراد، اگه شنیدین این حرف رو فکر نکنین که خلاصه من عرایزم بدون شنیدن این مطالب گفته میشه. آنطور که من میفهمم از مجموع آنچه که به ما رسیده، این از که در اون مواردی مثل این که شما گوشت رو از مسلمان میگیرید یا در بازار مسلمین تهیه میکنید، به خصوص اگه بازار مسلمین بازار مسلمین غیر شیعه باشه که قدری احتمال تزکیه در اونجا میاد پایین و ضعیف میشه، چون اهل سنت همشون چهار رگ رو ملتزم نیستن ببرن، بله بعضیشون فقط همین حلقوم رو میبرن و من خودم دیدم که حیواناتی که فقط همینجاشون بریده شده بود تو بازار مدینه، اون وقتایی که این قصه که دارم میگم 35 سال پیشه که ما خدا گذشتگان شما رو رحمت کنه با مرحوم پدرمون عمره مشرف بودیم، سالی بود که درست مثل امسال که ماه رجب دقیقا توی تیر ماه قرار داشت، ما تیر ماهی که درست مطابق بود با ماه رجب ما مشرف بودیم با مرحوم ابویمون سلام علیکم به عمره. خب دیگه حالا اونجور که ایشون عمره میرفت الان دیگه هیچ کس عمره نمیره، دیگه از راه زمینی و این گرمای 40 و چند درجه جاهایی رو ایشون اجاره کرده بود که وسیله خنک کردنش پنکه بود، اونم طبقه بالا. شما تو گرمای مدینه این رو بخواید تصور کنید، گاهی ما برای این فرار از گرما پنکه رو خاموش میکردیم، چون این پنکه روشن، پنکه‌ای که روشن بود بیشتر باد داغ رو میچرخون توی اتاق، فقط پنجره رو باز میکردیم. خب اونجور که اون مرحوم عاشق عمره و حج بود، من شبیهش رو ندیدم اصلا، این حرفا رو متوجه نمیشون انگار. خب برای کاروان و این حرفام که نبود، خودمون باید همه کار خودمون میکردیم. بعد از یه مدتی خلاصه ایشون چیز کرد که یه گوشتی تهیه کنیم، یه آب گوشتی چیزی بخوریم. البته من بودم و اخوی بعد از من و ایشون، ما ستایی بودیم، والده و اینها نبودن. رفتیم بازار مدینه و می دیدیم ایشون هیچ چیز میکنم گواره. اونجا من متوجه شدم که خلاصه پیدا بود حیواناتی که ذبح کرده بودن اغلبشون خلاصه یه دونه یا دو تا رگ فقط بریده شده بود، همجوری هم حیوان رو از کله مثل که یا پا ویزون کرده بودن کاملا پیدا بود که چجوری ذبح شده. در این حال ائمه ما فرمودن ذبیحه اهل سنت رو اگه نمیدونید که چهار رگ رو بریدن یا نه، تفحص هم لازم نیست، میتونید بخورید. توجه کردین؟ اینجاها احتمال تزکیه گوشتها خیلی بیشتر از مثل عربستانه. اونجا ما میتونیم معامله مزکا بکنیم به گوشتا، اینجا میکنیم، منتها اونجا احتمال اینکه گوشتش میته باشه خیلی بیشتره. آیا پرهیز از اونها یه جوریست که مطلوبه یا نه دین به ما گفته حلاله یعنی بخور دیگه، اینا دیگه مقدستر شدن از امام صادق و کاتولیکتر شدن از پاپه و اینا دیگه حرفای مندروردی، آیا اینجوریه یا نه؟ جوابش اونطور که من میفهمم اینه که ما در دین دو قسم احتیاط داریم. یه احتیاطاتی داریم که این احتیاط واجبه، این غیر از احتیاط واجبه تو رساله هاست. یه احتیاط هم داریم که اون احتیاط مستحبه، باز این غیر از اون بحث احتیاط مستحبه توی رساله هاست. توضیح میده احتیاط کلن یعنی چی؟ احتیاط یعنی اینکه انسان جایی که احتمال میدهد تکلیفی داشته باشه، فقط احتمال میده، ولی احتمال اغلایی و احتمالات نیشخولی عجیب و غریبی که وسواسی ها میدن، اون احتمالات مورد توجه نیست، شارع هم به اونها گفته اهمیت ندهید، بذارید کنار اون رو. یه احتمالی که در محیط اغلایی واقعا احتماله، مثل همون چیزی که من الان برای شما گفتم که بازار مدینه چه خبر بود. بله؟ خب اگر احتمال تکلیف جایی باشه، حتی در صورتی که دین برای ما نخواسته ما پرهیزی داشته باشیم، احتیاط معناش اینه که ما یه نوع رفتاری رو داشته باشیم که این رفتار به گونه ایست که اون تکلیف محتمل حتما انجام شده. احتیاط معنیش اینه، جایی فقط احتمال وجود تکلیف هست، ما کاری بکنیم که اون احتمال رو رعایت کرده باشیم، این اسمش احتیاط. این احتیاط یه جایی واجبه، لازمه. مثلا فرض کنید من نمیدونم این تسبیح که الان اینجاست مال منه یا مال آقای عسکریه، نمیدونم، درست شد؟ اگر این چنینه احتیاط در اینجا واجبه که من دست به این تسبیح نزنم، روشنه؟ این احتیاط واجبه. اینجوری نیست که بگم انشالله که این مال آقای عسکری نیست یا علی بردارم، نه، این احتیاط واجبه. این که مثلا فلان شخص آدمی است که مهدور و دمه، میشه کشتش یا نه، اینجا احتیاطش واجبه، یعنی باید اقدام نکنید به کشتن این شخص، درست شد؟ احتیاط در این موارد واجبه. یکی از جایی که احتیاط واجبه کجاست؟ اونجایی که ما مسئله بلد نیستیم، روشنه؟ مسئله نمیدونیم. جایی که مسئله نمیدونیم احتیاط باید بکنیم، یعنی همین که احتمال میدیم تکلیفی در اینجا هست، باید به نحوی رفتار کنیم که اون تکلیف احتمالی حتما مراعات شده باشه، درسته؟ یا باید برم بپرسم یا باید احتیاط کنم. اگه نمیدونم که مثلا هدیه خمس دارد یا ندارد، مسئله بلد نیستم، یا باید برم از مرجعم بپرسم که ببینم هدیه رو خمس بهش میگه تعلق میگیره یا نه، یا اگر این کار رو نمی کنم تا قبل از پرسش از او باید چیکار کنم؟ باید خمس این رو بفرزم و توی این تصرف نکنم، درسته؟ این احتیاط واجبه، یعنی لازمه. معنای این احتیاط تی که گفتیم واجبه اینه که اگر در واقع اینجا تکلیفی باشه و من به خاطر نوع عمل کردی که داشتم اون تکلیف رو مراعات نکرده باشم قیامت قابل مؤاخذه. درسته؟ قیامت میگن چرا این کار نکرد. این احتیاطیست که لازم رعایتش. یه احتیاطی هم داریم که خود دین واجب نکرده، اینا رو خود دین واجب کرده. درسته؟ یه احتیاطی هم از دین لازم واجب نکرده ولی مستحب هست. مثل همون موردی که شما مواجه میشید با یه آدمی که خیلی لاابالیه، گوشتی رو به شما میده ولی این یه آدمیه که از مثلا 100 تا کاری که میکنه این 99 تاش اصلا خلاف شرعه، احتمال داره که این یکیش اتفاقا درست باشه و مطابق شرع ذبح کرده باشه. اینجا احتمال اغلایی اگر هست که این گوشت در دست او مزکاست، اما در این حال احتمال میته بودن این گوشت هم چیه؟ میرود. احتیاط از ناحیه دین واجب نیست، الزامی نیست، اما در این حال چیز خوبی هست. احتیاط هم حسن عقلی دارم استحباب شرعی. کسانی که اهل مراعات این مستحب هستند، چه بسا خدای متعال وقتی میبینه اینا این کارو میکنند بهشون یه جایزه هایی میده که به اونایی که این احتیاط رو رعایت نمیکنن اون جایزه ها رو نمیده. درسته؟ بالاخره رنج خواهی، گنج خواهی در طلب رنجی ببر. اینجوری نیست که بگیم آقا نماز شب که واجب نیست، حالا ما نمیخونیم. خب نمیخونی نخون، ولی بدون سرت خیلی کلا میره. اونایی که میخونن اونا خدا بهشون یه چیزی میده که به تو نمیده. نباید بگیم اه پس نماز شب نخوندن که حرام نیست، چرا پس به آقا داد به من نداد؟ بله آقا زحمت کشید، تو زحمت نکشیدی. روشنه؟ کسی اگر اون گوشتای مشتبه رو میخوره در صورتی که یکی از اون دو علامتی که عرض شد رو داشته باشه، اون گوشت چوب نمیخوره، مؤاخذه نمیشه پیش خدا. نه، کسی نمیگه مؤاخذه میشه، اما این توهم هم نباید بشه که کسانی که احتیاطی که لازم نیست در این جاها ولی استحباب داره اون مستحب رو رعایت میکنن، اونام شبیه این افراد جایزه بگیرن یا اینا شبیه اونها باشن، یه همچی توقعی توقع به جایی نیست. البته در مورد رعایت مستحبات کلن این رو گفتن که شما مستحبات رو وقتی رعایت میکنید سعی کنید اولا به اختلال نظام زندگی خودتون و دیگران نینجامه، یعنی یه جوری شما احتیاط بکنید که زندگی خودتون دیگران به فلج بکشید. این احتیاط مطلوب نیست در بحث حسن احتیاط و استحباب احتیاط، در اصول بحث شده. نباید به اختلال نظام بیانجامد، بلکه گفتن به عسر و حرج هم نباید بیانجامه، یعنی یه جوری بشه که دیگه شما در یه مشقت فوق العاده قرار بگیرید، اینم مطلوب نیست. اما اگر مراعات احتیاط صدمه زیاد برای شما نداره، اختلالم برای زندگی شما و دیگران پدید نمیاره، پرهیز از او چرا مطلوب نباشه؟ هست، مطلوبه. لذا اگر ملزم نیستی که شکلات خارجی بخوری، نمیگم خوردنش حرامه، ولی اونایی هم که رعایت میکنن اگه خدا به اونا یه چیزی داد به شما نداد، بله لب و لوچت آویزون نکن، بگو اینا حرفای عرفاست. بله این اینجوری نیست. اگر یه کسی رفته، نمیدونم، از این سوالا میکنن از ما که ما میریم توی رستوران، نمیدونم تو مثلا آلمان، نوع ماهی رو انتخاب میکنیم که ماهیش فلسدار باشه، حتی ماهی گاهی زنده است اونجا، از آب همونجا میگیرن و میکشن، سرخ میکنن میدن به ما. اما اونجا بالاخره رستورانیه که غیر از ماهی کارهای دیگه هم، گوشتای دیگه هم مصرف میشه، حتی گوشت خوک. ما فقط احتمال میدیم که اینا دستگاه مربوط به ماهیشون رو کلن مجزا کرده باشن، هیچ کارده که اینم به اون نمیزنه مثلا، فقط احتمال میدیم. خودمون میتونیم از این بخوریم یا نه؟ جوابش اینه که مادامی که اطمینان نداری که این ماهی نجس شده چیه، میتونی بخوری. اما خدا وکیلی چقدر احتمال طهارت در این ماهی میره؟ یه چیزی خیلی ضعیف. حالا اگه یه کسی اونجا با من اینو نمیخورم، درست شد، خدا اگه به او یه چیزی داد که به شما نداد، اینجا جای گلمندی نیست. البته اگر این پرهیزها بخواد به جوری باشه که شخص معده درد میگیره، نمیدونم اصلا به خونریزی داخلی میرسه کارش، یا یک عسر و حرج فوق العاده است، او رو توصیه نمی کنند. اما در اون جایی که به عسر و حرج نمی انجامد، رعایتش هم حسن عقلی داره، هم از نظر شرعی فتوا به استحبابش هم میدن. بحث من خارج از طور منبره، اینو میدونم که این بحثا به درد منبر خیلی نمیخوره، ولی سوالی شده بود، گفتیم حالا ما جوابشو بدیم اینجا، چون بعضی سرورانم هستن که من با درسام پیش اونا پس بدم ببینن من درست درس خوندم یا نه، اینا رو من عرض کردم، اونا بعد در بحثایی که میخونن ببینن که ما درست عرض کردیم یا درست عرض نکردیم. اما انشالله امیدوارم خالی از فایده نباشه. یه تذکری فقط در نهایت بحث میدم که این تذکر خودش میتونه یه منبر بحث داشته باشه، و او اینه که بعضیا، خدا رحمت کنه که از اساتید ما رو، به ما گاهی تو این موارد که میرسی یه توصیه میگه، یه قصه ای رو میگه، میگه یه بنده خدایی بود، رفته بود مشروب خورده بود، مست کرده بود، تلو تلو میخورد تو کوچه، بعد داشت میامد رسید به کسی که آب دهانشو ریخت تو راه. خیلی این آدم مست عصبانی شد از اون، به او گفتش که بی دین لامذهب جلوی قبله توف میکنی؟ بعد به ما میگفت گاهی هست که ما آدم ها یه محرمات مسلمی رو مرتکب میشیم، اونا رو خیلی قائل نیستیم که آثار بدی روی ما داره، اما میریم سراغ این که این قند توی کارخونه ای تهیه شده که کارگراش درست طهارت و نجاست رعایت نمی کنن، این اثرش این میشه که من مثلا حال عبادت ندارم. بابا تو همین دو دقیقه پیش غیبت یه مؤمن رو کردی، هرچی هم بهت گفتیم غیبت نکن، خلاصه گفتی صفتشه، گوش نمیکن، دروغ میگی، غیبت میکنی، گاهی مال مردم رو همچین خیلی صریح میخوری، بعد سر طهارت نجاست های اینطوری یه دفعه احساس تدین به دست میده، میگه بی دین لامذهب جلوی قبله. ولی اینجوری دیگه نباید باشه. اونایی که به جاهایی رسیدن، اونا همش رو رعایت کرده بودن در الزامیات، به اینجا که رسیده بود اینا رو هم رعایت کردن. من یکی از اول گفتم اونا که مهم نیست، من بپام ببینم که اون گوشتی که میخورم، ولی آدم حلال زاده سر بریده سر این حیوانه یا حرام زاده بوده، رفتم سراغ یه چیزایی که اونا دیگه شده جزء موارد ترجیحی، نه جزء موارد الزامی. این نکته ایست که ما حواسمون نباید پرت باشه، که جا به جا مسائل رو نکنیم با یک دیگر، هر کدام سر جای خودش. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه الزهرا یا قرة عین الرسول یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفقنا و توسلنا بک الی الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله. ابن عباس میگه روزی در مسجد پیامبر خدا امیر المؤمنین نشسته بود و ما جمعی از بنی هاشم بودیم اطراف حضرت. یکی پرسید از امیر المؤمنین که چرا دومی از همه استانداران خودش خراج و مالیات بزرگی طلب کرده اما در میان استانداران استانی رو که به قنفذ سپرده او رو معاف کرده؟ میگه امیر المؤمنین یه نگاه و اطراف مسجد کرد ببینه آیا غریبه ای هست یا نیست. چشمان مبارک حضرت پر از اشک فرمود این مزد اون خدمتی بود که این خبیث به اون نانجیب کرد. در میان کوچه وقتی فاطمه کمربند مرا محکم گرفته بود، مردم مرا به سوی مسجد می کشیدند، او ممانعت می کرد. ناگهان به غلامش دستور داد قنفذ دست زهرا را کوتاه کن. چنان ضربه‌ای بر بازوی زهرا زد که امام صادق علیه السلام فرمود سبب شهادت مادر ما همان ضربه‌ای بود که قنفذ بر بازوی او.